با سلام و احترام خدمت همه مخاطبین عزیز، عزاداری که مورد قبول حق تعالی باشه. نکته‌ای که در این چند روز در فضای رسانه کشور منتشر میشه و دست به دست میشه و متاسفانه بازار شایعه و شایبه بسیار داغ هست و نهایتاً موج سواری ضد انقلاب رو مشاهده هستیم، مرگ خانم مهسا امینی است. به ذهنم میرسه که در شرایط فعلی با توجه به فضای رسانه‌ای و مجازی کشور نکاتی رو با هم رد و بدل بکنیم و بهترین راه برای مدیریت چنین فضایی دادن اطلاعات و تحلیل درست و صحیح هست. حالا بهتر بررسی بکنیم که موضوع گشت ارشاد که نقل اکثر محافل هست و در فضای رسانه‌ای و مجازی هم به شدت روی اون تاکید میکنن، خب نقاط ضعف و قوتی داره، مخالفین و موافقین این رو هم در بر داره، در چه دولت و چه زمانی مصوب و اجراش. خب اون چیزی که به ذهن اکثر مخاطبین نمیرسه، در دولت جناب آقای خاتمی، همون کسی که در فتنه سال 88 22 گناه نابخشودنی رو متهم و مرتکب شدن و کشور رو به پرتگاه بردن، بله، در همین زمان که با شعار آزادی زنان و حقوق بشر و جامعه مدنی روی کار اومدن، این مصوب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در زمان وزارت کشور آقای عبدالله نوری این مصوبه رفت و برای اجرا و همچنان شما دارید میبینید که در حال اجرای میدانی خودش است. بله، وقتی به تاریخ نگاه میکنه و رجوع میکنه میبینیم که دولت همین آقای خاتمی و بخشی از دولت آقای روحانی همون کسانی هستن که در اول انقلاب با رفتارهای مشمئز کننده متحجرانه که انقلاب و اسلام و دین رو زیر سوال برد، باعث هم دین ستیزی شدن، هم باعث دینگوریزی خیلی از مردم شدن. مقطعی که دانشگاه تعطیل شد در اون 3-4 سالی که انقلاب فرهنگی شکل گرفت و قرار بود که همه چیز انقلابی و رنگ و بوی انقلاب پیدا بکنه، کسانی بر مسند نشستند مثل آقای صادق زیبا کلام، مثل آقای عبدالکریم سروش. اینا کسانی بودن که اساتید دانشگاه ها رو می آوردن، کاغذ روی صورتشون می کشیدن که اگر صدا نمیداد، یعنی صورت شش تیغ هست، اخراج. همین آقای صادق زیبا کلام و آقای عبدالکریم سروش نگاه میکردن ببینن که اگر این استاد میاد تیپش طاغوتیس، اخراج. اگر کراوات و پاپیون داره، اخراج. همین آدمای متحجر امروز دایه دار آزادی بیان و آزادی زنان شدن. این رو میخوام به مردم و به جامعه بگم که حواستون باشه چه کسانی امروز اشک تمساح برای این جریان و این اتفاقات دارن میریزن. بله، وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، در دانشگاه تهران اومدن دیوار کشیدن از نوپان بین دختر و پسر. همسر سید احمد مرحوم وقتی که برگشت به خونه به سید گفت: سید، اینا دیوار کشیدن. سید به حضرت امام گفت، حضرت امام به رهبری گفتن آقای خامنه‌ای برید ببینید موضوع چیه، که رهبری این رو در جمع هیئت دولت آقای خاتمی در زمان دولت اصلاحات داره، که فیلمش موجوده، من یک کلیپی دارم تحت عنوان انقلابیون متحجر، حتما دانلود بکنید و ببینید این رو. این فیلم در اونجا موجود هست که رهبری میگن که حضرت امام بنده رو خواست گفت شب به صبح نشده برید دیوارا رو بردارید، که این اصلا مورد تایید انقلاب نیست. یعنی چی بن زن عمر شما دیوار کشیدی؟ این آدمهای متحجر امروز دایه‌دار آزادی شدن. اینا رو میخوام بهتون بگم که خب این جریان پشت قضیه قرار گرفتن که به هیچ عنوان هم نه به انقلاب، نه به اسلام، نه به مبانی اون اعتقاد و التزامی ندارند و اونها به دنبال هستن از این آب گلالود ماهی خودشون رو بگیرن. خب گشت ارشاد همچنان داره اجرا میشه. بنده یکی از مخالفین گشت ارشاد هستم. چرا؟ دلیل داره. دلیل شما مبتنی بر مستندات باشه، مبتنی بر نگاه عقلانی باشه، دو تا چهار تا و محاسبات هم در داخلش باشه دیگه. گشت ارشاد چیکار داره میکنه؟ آیا گشت ارشاد باعث شده که میزان حجاب ارتقا پیدا کنه؟ نه. چرا؟ برگردیم به یک مثال. مثال من درباره کمربند ایمنی است. خب کمربند ایمنی وقتی بسته نمیشه، میزان کشته هایی که ما در کف خیابون ها و جاده ها داریم میدیم به شدت بالا بود. اومدن یک فرهنگ سازی صورت بگیره. ما برای اینکه بتونه فرهنگ یک بستن کمربند ایمنی و اصلاح راهنمایی رانندگی رو در دستور کار قرار بدیم، اومدیم از ابزار و رسانه استفاده کردیم. اومدیم از بازی های رایانه‌ای، از انیمیشن و کارتون و فیلم و سریال استفاده کردیم. ما اومدیم کاراکتری مثل سیاساکتی رو ساختیم و توی اون برای مردم با زبان زیاد دادیم که آقا نوع رانندگی باید اینطور باشه، با دمپای رانندگی نکنید، موقعی که تو برف میاد با زنجیر چرخ ببندید، کمربند ایمنی رو باید ببندید، و این رفت و نهادینه شد در لوازم و ابزار کمک آموزشی، در لوازم و تحریر روی کیف کودکان، و این کاراکتر دیده شد. همونطور که وقتی ما می‌خواستیم بحث کاراکترهای ایرانی اسلامی رو بگیم، اومدیم دارو سارا رو ساختیم بدون پیوست فرهنگی. دقیقاً چیزی که به محاق رفت اون عروسکای دارا و سارا بود که شما اثری ازش نمی‌بینید، ولی همچنان باربی رو می‌بینید. آقایون خیلی 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 به این مغزشون فشار آوردن و این سلولای خاکستری رو سوزوندن که چیکار بکنن، بریم مثلا داروسار رو بسازیم. خب ساختید، کو کارتونش، کو انیمیشنش، کو بازی رایانه‌ایش، کو فیلم و سریالش، کو روی لوازم تحریر و مدارس و لوازم آموزشی بچه ها، هیچ کدومش وجود نداشت. به خاطر همین سوخت از بین رفت. اما ما برای اینکه کارمند ایمنی رو نهادینه بکنیم، اومدیم از این ابزار استفاده کردیم. حالا که این فرهنگ سازی رو برای مردم جا انداختیم، حالا پلیس رو فرستادیم، رفت در کف جاده ها، در شبکه 3 شما میدیدید پلیس نامحسوس دنبال ماشین رفت، داده از پلاک داره فیلم میگیره بدون اینکه محو شده باشه. پلاک آبی، پلاک قرمز، دولتی، پلاک نظامی، میره جلو میگه آقا بیا کنار، کارت، سوئیچ، پلاک، پارکینگ، اعمال قانون، همه هم دارن میبینن، هیچ کس هم صداش در نمیاد. چرا؟ چون این فرهنگ جا افتاد که باید کمربند رو ببندید، نبندید، ماشین هم دولتی و حکومتی باشه باید بره پارکینگ. همه هم قبول کردن. چرا؟ چون پیوست داشت. شما گشت ارشاد رو انداختید. بنده از روز اول مخالف بودم به این دلیل که گشت ارشاد هزینه بره برای نظام. نظام، نه صرفا دولت. نظام داره متهم میشه بابت چی؟ دختر بد حجابه، دختر با حجابه، دختر حجابش کجه، دختر حجابش شله، اصلا شل حجابه. شما میخوای برخورد بکنید، چجوری باید برخورد بکنید؟ ما جامعه اسلامی است. چرا نظامی ترین فرد جمهوری اسلامی میشود فرهنگی ترین فرد جمهوری اسلامی؟ چرا نظامی ترین فرد جمهوری اسلامی میشود محب تمام قلوب مردم، خوب و بد و انقلاب و ضد انقلاب همه با هم؟ چرا نظامی ترین فرد جمهوری اسلامی بالاترین اقبال عمومی رو در جامعه خودش داره؟ چرا؟ چرا حاج قاسم سلیمانی اینقدر در قلوب مردم جا باز کرد که در زیر تابوتش رو 28 میلیون گرفتن، دختر و پسر، همین دختر بد حجاب، همون دختر بی حجاب، همون دختر شل حجاب؟ چرا؟ چون حاج قاسم حرف پاپولیسی نمیزد، حرفی نمیزد که باش بخواد رأی جمع بکنه، حرفی نمیزد برای اینکه دیگران براش سوت و کف و هورا بکشن و فکر کنن که حاج قاسم عجب انتلکتوئلیه، عجب روشن فکریه، عجب آدم به روزیه. نه خیر، حاج قاسم حرف دل رو زد. حاج قاسم گفت اون دختر بد حجاب، اون دختر بی حجاب، اون دختر ماست، اون فرزند ماست، اون خواهر ماست. ببینید این چارچوب ها رو ایشون برداشت. خب حالا بعد چه کار بکنیم؟ نگاه عطوفت‌گرایانه، نگاه با محبت که در دین ما مهرورزی و عطوفت حرف اول رو میزنه، باید میواد جایی میشست. برخورد سلبی جواب نمیدهد آقای پلیس. برخورد سلبی، برخوردهای به اصطلاح فیزیکی، اینها جوابگو نیست. شما باید برخورد ایجابی بکنید، باید برخورد اقناعی بکنید. چطور؟ پیوست براش درست بکنید. حالا اونهایی که پلیس رو به این مخمصه انداختن، من این رام بگم، از پلیس هم اینجا دفاع بکنم، پلیس رو به مخمصه انداختن، این باید انجام بدی. برادر گرامی که تو این مأموریت رو به پلیس انداختید و میگید برو اجرا بکن، پلیس چارچوبش، لباسش، هیبتش، اقتدارش، اون مظهر جلال جبروتی که برسا باید داشته باشه در مقابل دزد و قاتل و قاچاقچی و کسانی که مخل امنیت هستند، کاملا مشهوده. پلیس قد بلندی داره، یک صورت تقریبا میشه گفت زمختی داره، لباسی که تنش هست، اسلحه‌ای که پر کمرش هست. خب بالاخره این پلیس ساخته شده در مقابل مخل امنیت. حالا شما این پلیس رو دارید با این هیبت میفرستید که بره یه کار به اصطلاح نرم افزاری انجام بده یا بره به اصطلاح کار فرهنگی انجام بده؟ خب جواب نمیده. شما اسلحه‌ای که گذاشتید برای این مأموریت جوابگو نیست، آدمی هم که گذاشتید بابت این مأموریت جوابگو نیست. دوستان با توجه بکنن نسبت به مأموریتشون، مأموریت و اون هدف و اون کاری که میخواد انجام بشه متناسب با اون باید ابزارش انتخاب بشه، آدمش انتخاب بشه. ما میخوام بریم عملیات ولفرج 8 بکنیم، میخوام بریم فاو رو بگیریم، از دریای خروشان اروند عبور بکنیم، توی اینجا قواس خدشکن میخوایم. من تکتیر انداز نمیخوام، تکتیر انداز آدم بدیه؟ نه، ولی اینجا ما قواس خدشکن میخوایم، یعنی مأموریت متناسب با او باید ابزار و آدمش انتخاب بشه. به این توجه نشده. به صحنه نگاه میکنیم، میبینیم خب بله، ماشین های گشت ارشاد اومدن وایسادن به عنوان پلیس امنیت اخلاقی. خب این بده؟ نه خوبه، اما این چارچوب و اون ابزار خودش رو میطلبه، به اضافه اون پیوسته رو میخواد. شما کجا پیوسته انجام دادی؟ در جمهوری اسلامی ایران، در حاکمیت فعلی، کجا ما پیوسته فرهنگی داشتیم برای حجاب؟ 26 نهاد فرهنگی میلیاردها میلیارد تومان دارن پول میگیرن از مجموعه انقلابی و نهاد انقلابی تا غیر انقلابی و انجوها دارن میگیرن. به نظر شما وضعیت حجاب تغییر کرده؟ روز روز بدتر شده. چرا؟ چون کسانی که منتشر کننده و اشاعه دهنده حجاب در کشور هستند عمدتا سلبریتیان. حالا من خیلی تو فوتبالیستا کاری ندارم چون اونا خیلی به این بخش نمیخورن، ولی اونها آتش این قضیه رو بهش میدمن. بیا تو بازیگراتو نگاه بکنید، یک به یک بازیگراتو نگاه بکن، در جشنواره‌های خارجی، در کن، در نمیدونم اسکار، در داخل همین جشنواره فجر که حالا بخشش هم دزدیدن دیگه، فجر انقلاب اسلامی میگم فجر، در همین جشنواره فجر هم شما نگاه بکنید ببینید بازیگرا شما دارن میان، اصلا آدم کسر شأنش میشه. اون یکی که با پتو اومده، اون یکی کلا لباسش پاره پوره است، بدبخت بیچارگیه، بعد بدیم براش رفو بکنه. هر کسی به هر مدلی. خب اینجا چرا حکومت ورود نمیکنه؟ چرا ساختار حاکمیت ورود نداره؟ چرا رها کرده؟ آقای حاکمیت، تو اتفاقا باید ورود میکردی، اون مجموعه صنفی خانه سینما رو ملزم میکردی که این چارچوب رعایت بشه. این آقا این خانم اشاعه دهنده اون مدل مد و لباس هستن در کشور، اونها دارن مدیریت حجاب کشور بر عهده میگیرن. امروز خون خانم مهسا امینی به گردن همین بازیگرا و همین فوتبالیستا و همین سلبریتی هاست. چرا؟ چون اینها اشاعه دهنده و ترویج کننده این مدل فضا بودن. خب شما اومدی بعد حجاب، شما همین الان برید در خیابون‌های تهران نگاه بکنید، جز شما جیران چیز دیگه میبینید؟ جیران تموم میشه فیلم بعدی. همه اینها هم یه روز شهرزاد بود، یه روز جیران، یه روز نمیدونم فلان. در تمام اینا که شما نگاه میکنید چی داره منتشر میشه و داره تبلیغ میشه؟ بعد حجابی یا بی حجابی یا سبک‌های مدل‌های استایل‌های غربی، بعد شما چه توقعی دارید؟ صدا و سیماتون هم که نگاه میکنید، اون اینکه کلفته، اون اینکه بدبخت بیچاره از چادریه، اون اینکه همیشه یه طرفش میلنگه، اون اینکه بزهکاره، اون اینکه دزد قاتل قاچاقچیه، یا خانواده‌اش چادریان مذهبیان یا خودش دچار مشکله. حالا معدود فیلمی هم پیدا بشه لیا زنگنه رو بیارن و مثلا با اون سر و شکلش مثلا چادری هم باشه و این داستانا. اینم موردی ما داریم، نمیخوام بگیم صفر و صد، ولی شما چقدر حجاب رو اومدید تصویر کردید؟ درست تصویر کردید، کمکاری کردید دیگه. بله، وقتی که شما پیوست فرهنگی ندارید، پیوست اقناعی ندارید درباره حجاب و لزوم داشتن حجاب و خاصیت و حسن‌های حجاب، نتیجه این میشود که باید پلیس رو بیارید با اون هیبت نظامیش، با اون هیبت انتظامی و پلیسیش وایسه و این همچین کاری رو انجام بده. خب جواب نمیده. پس شما پیوست بابت این کارتون نداشتید، همونطور که در داستان دارا و سارا نداشه و محکوم به فنا شد. خب حالا آقا یه عده‌ای هم هستن دوستان که گشت ارشاد جمع بشه، خب چه کار باید کرد؟ این باید مدیریت میشد، این باید در کنارش یک سری رفتارها رو به پلیس ما آموزش میدادیم. همچنانی که بنده مدعی هستم و معتقد هستم پلیس خدمتگزار، پلیسی که واقعا اینجا شما میبینید میاد ماشین مردم رو هول میده، نمیدونم براش پنچرگیری میکنه، بچه رو تو خیابون رد میکنه، یه جای توی سیل و زلزله و خشکسالی کمک داره میده، لب مرز شهید میده، همه اینها رو ما داریم میبینیم. پلیسی که تقریبا به صورت میانگی ما در هفته 4 تا 5 نفر از بچه‌های نیروی انتظامی رو ما داریم که دارن شهید میشن برای امنیت این کشور. اما کجای کار میلنگه؟ اون بخش تبلیغاتی ماست که متاسفانه آنچنان دیده نمیشه. سر موضوع خانم مهسا امینی، خب بالاخره این خانم بد حجاب بوده، شل حجاب بوده، هر چی که بوده، این مرحومه رو به هر حال متوقف کردن، با ون انتقال دادن به اون مجموعه که بعد اونجا آموزش میدیده. شما اون فیلم رو نگاه بکنید، من با دقت نگاه کردم و به چند تا نکته رسیدم. زمانی که دارن میارن داخل، خب هوا تقریبا روشن، سمت غروبه ولی روشن، میاد داخل. در فیلم مداربسته اینطور هست که اومده روی صندلی دوم نشسته، تو صحنه بعد برش خورده فیلم. چرا؟ چون ظاهرا 40 دقیقه 50 دقیقه از این تایم گذشته، هوا دیگه تاریک شد ولی این خانم همچنان صندلی دوم نشسته. اون طرف یک خانم مأموری وایساده و یک خانمی از همین بد حجابا داره باش صحبت میکنه، اون خانمم داره با این صحبت میکنه. مرحومه فکر میکنه که خب باید بره اونجا بالاخره یه اعتراضی بکنه، میاد توی اونجا تو صحبت، چون صدایی وجود نداره، تو مدل بادی لنگویج و زبان بدنشون نشون داده میشه که میگه من مشکل حجابم چیه. مثلا اون خانم داره مثلا بهش میگه که شما روسرت اینجوری بوده، شالشو میاره بالا و میگه که مثلا شما شالتون اینجوری بوده، فلان بوده، برو بشین. که توی اینجا این بنده خدا دوچار هر اتفاقی میفته، حمله قلبی، ایست قلبی، هر چی که هست، اونجا دیگه میفته رو زمین و سریعا تیم اورژانسی اومده بالا سرش. بعد هم منتقل کردن، زمانی هم که از داخل سالن داره خارج میشه هوا تاریکه. برخی ها گفتن که آقا این هوا که روشن بوده تاریک شده، یه اتفاقی این وسط افتاده. نه، اون سمتی که روشن بوده به سمتی که تاریک شده هیچ اتفاقی در نشستن مرحومه نیفتاد، سر جاش نشسته. حتی شما اگر به تصاویر نگاه بکنید با دقت میبینید که هیچ گونه تنشی وجود نداره، هیچ گونه ضرب و شتمی وجود نداره، حتی سر و صدای بلندی هم وجود نداره. چرا؟ چون فیلمو دقت بکنید، همه کسانی که نشستن دارن کار خودشونو میکنن، حتی چند تا از همین خانم روسریاشون هم میفته تو همونجا. فیلمو ببینی تمام اینا توش مشهوده، یعنی کاملا فضا طبیعی است، مثل کلاس آموزشی است، یعنی یک کلاسی که آقا برو اونجا بشین، تو اینجا بشین، کی گفته تو اینجا بیای نیست. هر کسی هر کجا که دلش میخواد داره میره، میشینه، تردد میکنه، کاملا داخل این فیلم مشخصه. یعنی فضای تنش آوری نیست. حالا امکان داره که این برگرده به اون بحث‌های روحی روانی و اون فشارهای عصبی که به مرحومه اومده. من پزشک نیستم، اما بر حسب اون شرایطی که اونجا اتفاق افتاده دارم میگم، کیا مردم رو و این دختر مرحوم رو از پلیس ترسوندن؟ همین سلبریتی ها، امثال آقای مهراب قاسم خانی، همین هایی که اون روز بر علیه پلیس هشتک می زدن، زمانی که دوز اومد بچه شون رو، وسیله شون رو ببره، دوز اونها رو گرفت، اون تحویل داد. همین آقای مهراب قاسم خان ببینید داشت شکار میکرد اونجا، میخواست بگیرون دوز وسط دوتا بکنه. پس میبینید که وقتی شما اقتدار پلیس رو میشکنید، عزت و جایگاه پلیس رو میشکنید، فردا این به ضرر خود شما تمام میشه، نه به ضرر اون دشمن خارج نشینی که داره از آب گلالود ماهی خودش رو میگیره. وقتی به صحنه نگاه میکنیم میبینیم که دقیقاً ما در هر ماه یک مورد اینجوری داریم. یعنی یه روزی پلیس میاد دستور میده که خانم فلانی شما بری سوار ماشین بشید، اون خانم تمرد میکنه دستور پلیس، باعث میشه که پلیس دستو پاشو بگیره بکنه تو ماشین، بعد همین میاد میره در فضای رسانه‌ای کشور میچرخه، در فضای مجازی میچرخه، اون طرف یه کسی مثل مسیح پولی نژاد نشسته که اصلا دقیقاً بابت همین داره پول میگیره که از این فضا استفاده بکنه و کله خودش از این آب بگیره. و نهایتاً شما میبینید که پلیس این وسط متهمه. حالا پلیس مظهر اقتدار دیگه، پلیس قرار هستش که در مقابل کسی که مخل امنیت بیسته، بعد شما این پلیس رو میبینید که تبدیل میشود به ضد خودش، تبدیل میشه به کسی که ضد انسان، ضد بشریت، ضد ایرانی، ضد مردم، ضد ملت. ببینید داره کار به کجا میره. و اینجا شما هر چقدر که پلیس رو تضعیف میکنه انگار لذت بیشتر میبرید. خب نتیجتا به کجا میرسه؟ اینکه این ضعف در ساختار مدیریتی پلیس به سمتی میره که این خانم مهسای امینی بعد از اینکه این اتفاق براش میفته یا میبینه که دو روز متعلل داره در فضای رسانه‌ای. چرا تعلل داریم؟ آقای پلیس چرا پاسخ اینو نمیدی؟ شما که چنین فیلمی رو داشتی، چنین دور مدار بسته اونجا داشتی و ضبط شده، چرا اون موقع منتشر نکردی؟ چرا اجازه دادی دو روز فضای اینستاگرام و فضای مجازی مملو از هر حرفی، هر توهینی، هر تهاجمی به پلیس و حکومت و نظام و اسلام و انقلاب بشود که بعد شما یک فیلمی رو بیاد حالا پخش بکنید روشم تفسیر بکنید؟ چرا روز اول این کار نکردید؟ این ضعف رسانه ایست، همون رسانه ای که حضرت امام میگه تبلیغ اساس کار است. همه روزه میبینی که ما رو در دنیا وحشی معرفی میکنن که البته ما اینگونه نیستیم و خودشان اینگونه. شما به وظیفه انقلابیتون عمل کنید، کردید؟ نه. وقتی امام میگه تبلیغ اساس کار است، شما کار تبلیغی رو بلد نیستید. این همه دستگاه، این همه رسانه، همین رو کافی بود که شما منتشر بکنید، روش توضیح بدید که بله این خانم زمانی که بازداشت شده، حالا بازداشت که نه، متوقف شده، انتقال داده شده برای یک آموزش، اومده تو اینجا ایست قلبی کرده. بحث های ایست قلبی که هم در مورد ایشون وجود داره، نکته های متعدد مختلفی است. رسانه هایی که اون طرف قضیه نشستن و از این آب گلالود دارن محصول خودشون رو میگیرن رو شما نگاه بکنه. اولین نفری که اومد یه تصویری منتشر کرد که گفتش که ایشون سکته مغزی کرده، بعد خونریزی از گوش داشته، آقای مهدیار ساعدیانه. همه هم از روی همین کپی کردن. من در خیلی از مجموعه های دیگه دیدم برای خود من ارسال میشد، کپی شده همین مطلب این آقا بود. زمانی که این تصاویر رو این فیلم منتشر شد و اومد بیرون، به صورت مرموز و موزیانه اون توییت خودش رو پاک کرد. سرویس اطلاعاتی باید این آقا رو بازخواست بکنه و بیاره بیرون این از کجا چنین اطلاعاتی رو آورده و منتشر کرده و متاسفانه شده منبع انتشار تمامی مطالبی که در فضای رسانه‌ای رفته. شما آقای عرفان رضایی، پسرخاله همین خانم مرحوم، رو ببینید در حزب کموله که ضد انقلاب هست و از زمان اول انقلاب با ما درگیر بود تا به امروز و در پارت آزادی کردستان فعالیت میکرده، چندین بار خروج قیرانی از مرز داشته، بازداشت شده، زندانی شده، همین آقا به سرعت میاد جلو دوره میشینه و مردم رو تهیج میکنه برای اومدن به کف خیابون. از اون طرف مسیح پولی نژاد میگه که این خانواده نیازمند حضور ما هستن. بعد یهو سر و کله یاسر هاشمی رفسنجانی و دخترش لیلی هاشمی پیدا میشه کجا؟ جلو بیمارستان کسرا. یعنی منفورتر از این خانواده شما در تاریخ بعد از انقلاب اصلا پیدا نمیکنید. هر کجایی که رد پای یک کدوم از اعضای این خانواده هست، یه طرفش به آشوب و فتنه ختم میشه. یه روزی مادرش، یه روزی پسر داداششون مهدی، یه روزی هم خود یاسر هاشمی که خب بازداشت شد، حالا به دلایل دوره این آقا رو آزادش کردن. بعد شما میبینید مادر این خانم یهو میاد با ضد انقلاب مصاحبه میکنه. حالا ببین چقدر بحث احساسی میشه. یک دختر 22 ساله کرد اومده به تهران، توسط پلیس بازداشت میشه، بعد توسط پلیس به اصطلاح خودشون ضرب و شتم میشه. بعد مادرش میگه، میگه قسم میخوره که دختر من پاکتر از حضرت زهراست. دیگه من واقعا دیگه چه چیزی باید بگم؟ اینجاست که آدم که زبانش بند میاد. من یاد این موضوع افتادم در سال 88، ندا آقا سلطان که آقای حجازی، آرش حجازی، دوست پسرش، اینو آورد توی خیابون، کشتنش، که در فیلم قلاد طلا بهش اشاره میشه. بعد یهو سر و کله اینا پیدا میشه در کجا؟ در رسانه‌های ضد انقلاب، همین آرش حجازی. خانم ندا آقا سلطان اونجا کشته شده، تبدیل به یک ماجره کاملا احساسی میشه، مثل تجمعات زمان خاتمی بود که همیشه یک زن حامله تو این تجمعات کتک میخورد، همیشه هم بچهش سقط میشد و چون که موضوع احساسی بود قلب مردم جریه دار میشه. بعد میرفتی تشو در میون، اصلا چنین کسی نبود که حالا حامله باشه که بچهش هم سقط بشه. میخوام بگم موج رسانه و فریب رسانه اینجاست که سواد رسانه به کار مردم میاد که متأسفانه در این بخش ما به شدت ضعیفیم. خب اونجا ندا آقا سلطان وقتی که کشته شد، مادرش اومد با ضد انقلاب مصاحبه کرد. تو رو خدا برید اینو دانلود کنید ببینید. مادرش میگه من ساعت 4 بعد از ظهر با ندا آخرین بار صحبت کردم. خانم دروغگو، تمامی موبایل ها قطع بود. چجوری شما ساعت 4 بعد از ظهر با ندا صحبت کردید؟ میبینید دم خروسش از کجا میزنه بیرون؟ مردم هوشیار باشید. این داستان رمز یک فتنه و یک آشوبه. که حالا بهتون میگم چرا تبدیل به یک آشوب بناست که بشه. در ادامه ماجرا ما نگاه میکنیم میبینیم که خانم مهسا امینی از دنیا میره. خب حالا این مرگ ایشون اولا برای ما بسیار ناراحت کننده است، چرا که ایشون هم مثل خواهر ماست، خواهر کرد مسلمان ماست و واقعا هم قلب همه انسان ها رو جریحه دار میکنه. این رو هم بعضی من دیدم که یه گروه هایی را افتادن که آقا انشالله که پشت سرش جریانات غیری نباشه، که آقا ما به صورت مردمی کاملا خارج از چارچوب های حکومتی و دولتی برای تنویر افکار عمومی یک تیمی بیاد بره بررسی کنه و ببینه که این ماجرا از چه قرار بوده. اینم بد نیست، یعنی ما هم موافق این هستیم، البته اگه تبدیل به بدعت نشه. اما نکته اینجاست که عزیزان ببینید دشمنان خیلی خارجی ما از این اتفاق برای رسیدن به اهداف شوم و کثیفشون دارن سوء استفاده میکنن و این یه سری حواشی است به دور یه سری از اتفاقات بزرگ. ما الان بحث اربعین رو داریم، بزرگترین مانور قدرت شیعه. ما داستان اربعین رو داریم به عنوان بزرگترین راهپیمایی مسالمت آمیز جهان. از اون طرف ایران عضو دائم سازمان شانگهای شده که خب قرارداد 20 سالش با چین، با روسیه، بلاروس و دیگر اعضاشو داریم در حوزه صنعتی، نظامی، فرهنگی، امنیتی، اقتصادی، یه سری توافقات داره صورت میگیره. از اون طرف ما بحث موضوعات ورزشی خودمون رو داریم که در اون بخش هم شامل کشتیگیرای ایرانی تو مسابقات جهانی مدال میگیرن. از اون طرف ما بحث های منطقه‌ای رو داریم. از این طرف سفیر ایران یک موضع‌گیری خیلی سنگینی میکنه نسبت به دولت و رژیم باکو. از اون طرف ما بحث اربعین رو خدمت رسانی مردم عراق رو در اون مهمان نوازی بی حد و اندازه داریم و هشت الشعبی که به زائرین و ایرانی ها چقدر کمک داد، چقدر حمایت کرد و چقدر خدمت کرد. از این طرف ما بحث تاجیکستان رو داریم در مقابل قرقیزستان که مورد حمایت ماست. از اون ور بحث ترکیه و تبادل آتشش رو ما داریم. از این طرف بحث برجام و فروپاشیش رو ما داریم. از این طرف دولت اومده با همه قدرت و توانش بیسته و بتونه وضعیت اقتصادی رو به نفع مطلوبی جلو ببره. یعنی ما در جهت قوی شدن داریم قدم میگذاریم، داریم گام برمیداریم. بعد یهو میبینیم که با یه همچین اتفاقی تمامی موضوعات پیرامونی تحت شعاع قرار میگیره، یعنی اربعین، پیمان شانگهای، بحث‌های پیمان و قراردادهای اقتصادی و تجاری و نظامی ما، از اون طرف قهرمانی و پیروزی کشتیگیرای ما، از اون طرف تحولات شمالی منطقه ما، همه تحت شعاع قرار میگیره. بعد از اون طرف یه مثلا میبینیم که رسانه‌های ضد انقلاب و صهیونیست‌ها و اصلاح طلب‌ها و جدایی طلب‌ها و سلبریتی‌ها همه با هم دیگه یک صدا میشن، همه میخوان بیان پای کار. بعد میبینیم اون کسانی هم که این قضیه رو به اصطلاح وایرال کردن در فضای مجازی، خودشون یواش یواش به صورت موزیان داره میکشن کنار. از اون طرف میبینیم که مثلا پسرخاله همین خانم که دستگیر شده میاد مردم رو ترغیب میکنه، اون یکی پسرخاله میاد تو اکسپلور مثلا میذاره اینم کشتید، میخواد فالوور جمع بکنه، یعنی از خون در خالص هم بابت ماجراها نمیگذره. میخوام بهتون بگم که وقتی پازل رو کنارم یه چیدمان میکنیم خیلی واضحه و خیلی مشخصه که ضد انقلاب چشم دیدن پیشرفت ایران رو که ندارن هیچ، به دنبال اغتشاش و آشوبن. در شرایطی که نیروهای نظامی ما به شمال غرب کشور گسیل شدن، در اونجا آرایش نظامی گرفتن برای دفاع از کشور، در داخل کشور باید یک آشوبی رقم زده بشه و یک پروژه ققنوسی تحت عنوان فتنه ققنوس استارتش زده بشه و بتونه کشور رو به پرتگاه ببره که در بیرون اون تهاجم خارجی که اونها دارن طراحی میکنن که البته هیچ عددی نیستند، بتونه یک اثر و ثمری در مردم و زندگیشون و ناثبات کردن وضعیت امنیتی کشور داشته باشه. مردم عزیز ما توجه داشته باشن و با هوشیاری و با تیزبینی و نگاهی نافذ پیرامون خودشون رو ببینن و پدیده ها رو تحلیل بکنن. خیلی حواستون جمع باشه، در یک شرایط بسیار حساسی هستیم. کسانی که امروز دایدار، قیم و ولی و بزرگتر و ولی دم این خون خودشون رو معرفی میکنن، کسانی هستند که دستانشون تا آرنج به خون مردم عزیز ایران آغشته و آلوده است. منافقین کوردل که 17,000 نفر از مردم ایران رو به شهادت رسوندن، کسانی که در سلطنت پهلوی همین خاندان رضا رو به پهلوی که در کشدار دیگه حد و مرزی باقی نگذاشتن، امروز خودشون رو خونخوار و بالای برصورت ولی دم این خون قرار دادن. خیلی حواستون جمع باشه، دشمن در کمینه و دشمن من مش مشغول کاره و از این فضا به نفع خودش داره سوء استفاده میکنه. هر چقدر که ما نسبت به جایگاه پلیس عدم اهتمام داشته باشیم و این جایگاه و این اقتدار رو بشکنیم، ضرباتش رو خودمون میخوریم. گرچه بنده معتقدم هر کجایی هر مأموری اگر اشتباه میکنه و اگر نسبت به مأموریت محوله خودش دچار کمکاری میشه و باعث چنین اتفاقاتی میشه، اگر اینطور هست باید برخورد بشه با صراحت، با قدرت و بدون اغماز و چشم پوشی. لذا میخوام بگم که حواستون باشه، دشمن امروز نشسته در کمین و الان در کامنت هایی که بعضا من میدیدم اینطور اووردن: مرگ بر اسلام، مرگ بر انقلاب، مرگ بر حکومت و همه اینها. نگاه بکنید، بحثشون بحث فوت یک خانم نیست، اصلا براشون اهمیتی نداره. شما فکر میکنید که اگر مهسای امینی زنده میمون این خوشایند اینها بود؟ مطمئن باشید نه. من حاضرم قسم جلاله بخورم که تمامی این اسامی که من براشون نام بردم خوشحال نمیشدن از زنده بودن مهسای امینی، اما از مرگ او باید موج سواری بکنن که دارن این کار رو انجام میدن. لذا هوشیاریتون رو حفظ بکنید، حواستون باشه که امنیت ملی خط قرمز همه ماست، اما اگر برخوردی باید صورت بگیره و اگر قصوری صورت گرفته باید به سرعت، به دقت و با کیفیت با اون برخورد بشه. ان شاءالله موفق و معید باشید.